سه‌شنبه ها با موری، نویسنده میچ آلبوم، برگردان مهدی قراچداغی، نشر البرز، چاپ سوم، راوی میم شیرازی. آخرین کلاس زندگی استاد پیرمن هفته یک بار در منزل او تشکیل می گردید، در کنار پنجره‌ای در اتاق مطالعه او، تا بتواند از آنجا پته کوچک بامیه را با برگ‌های صورتی رنگش تماشا کند. کلاس روزهای سه‌شنبه و بعد از صرف صبحانه تشکیل می‌شد. موضوع درس ما معنای زندگی بود. استاد آنچه را به تجربه می‌دانست درس می‌داد. نمره‌ای در کار نبود، اما هر هفته امتحان شفاهی داشتیم. انتظار این بود که به سوالات جواب دهی و به سهم خود سوالاتی مطرح کنی. البته انجام دادن گهگاهی حرکات جسمانی هم بخشی از کار بود. مثلا لازم می شد که سر استاد روی بالش جا به جا شود تا در حالت راحتی قرار بگیرد. تنظیم عینک روی بینی استاد هم وظیفه دیگر بود. بوسیدن استاد به وقت خداحافظی اعتباری دیگر بود که به پایت نوشته می شد. به کتابی نیاز نبود، با این حال موضوعات مختلفی مطرح می شد. موضوعاتی از قبیل عشق، کار، جامعه، خانواده، پیر شدن، بخشودن و سرانجام مرگ. آخرین درس استاد کوتاه و خلاصه بود، در حد چند کلمه. به جای مراسم فارغ التحصیلی، مراسم تدفین او برگزار شد. با آنکه امتحان نهایی در کار نبود، قرار این شده بود که از آنچه آموخته بودی رساله‌ای مفصل بنویسی. حاصل کار کتابی است که می‌خوانید. آخرین کلاس استاد پیرمن تنها یک دانشجو داشت. آن دانشجو من بودم. اواخر بهار سال 1979 است. بعد از ظهر شنبه‌ای داغ و شرجی، صدها نفر از ما در کنار هم روی صندلی‌های چوبی به ردیف شده در چمن محوطه اصلی دانشگاه می‌نشینیم. رداهای بلند آبی رنگی از جنس نایلون پوشیده ایم و با بی‌صبری به خطابه‌های مفصل گوش می‌دهیم. وقتی مراسم تمام می‌شود، کلاه‌هایمان را به هوا پرتاب می‌کنیم. حالا فارغ التحصیلان رسمی دانشکده هستیم. گروه ارشد دانشگاه برندیس در شهر والتام ایالات ماساچوست. برای بسیاری از ما دوران کودکی به پایان رسیده است. کمی بعد استاد مورد علاقه‌ام موری شوارتز را پیدا می کنم. او را به پدر و مادرم معرفی می کنم. مرد ریزندامی است. با گام‌های کوتاه که گویی اگر باد تندی بوزد او را به روی ابرها پرتاب می کند. با آن ردای رسمی استادی حالتی روحانی را به نمایش می گذارد. نمودی از پری دارد. چشمانش به رنگ سبز و آبی شفاف است. با موهای نقره‌ای رنگ که تا روی پیشانیش را پوشانده است. گوشهای بزرگ، بینی مثلثی شکل و ابروان خاکستری. با آنکه دندانهایش کج و کوله است و دندانهای پایینیش به عقب کج شده است، چنان که گویی روزگاری کسی با موش بر آنها کوبیده است. وقتی لبخند می‌زند خیال می‌کنی با مزه‌ترین لطیفه جهان را برایش تعریف کرده ای. درباره طرز درس خواندن من با پدر و مادرم حرف می‌زند. به آنها می‌گوید پسر فوق‌العاده‌ای دارید. من خجالت زده به پاهایم نگاه می‌کنم. قبل از خداحافظی هدیه‌ای به استاد می‌دهم، یک کیف چرمی که حرف اول نام او را بر آن حک کردم. آن را روز قبل از یک مرکز خرید تهیه کردم. نمی‌خواستم او را فراموش کنم. شاید هم نمی‌خواستم که او مرا فراموش کند. استاد می‌گوید میچ، تو یکی از آن خوب‌ها هستی. و بعد در مقام تعریف از کیف حرف می‌زند. آنگاه مرا در آغوش می‌گیرد، دست‌های نحیف و نازکش را بر پشت خودم احساس می‌کنم. از او بلندتر هستم. وقتی دست‌هایم را می‌گیرد، احساس غریبی پیدا می‌کنم. احساس می‌کنم از او پیرتر هستم. انگار من والد و او کودک من است. می‌پرسد آیا تماسم را با او حفظ می‌کنم و من جواب می‌دهم بله حتماً. وقتی از من دور می‌شود، می‌بینم که چشمانش از اشک پر شده است و گریه می‌کند. موضوع درس. حکم مرگ او را در تابستان سال 1994 صادر شد. موری از مدت‌ها قبل انتظار داشت اتفاق ناخوشایندی بیفتد. او این را از روزی می‌دانست که رقصیدن را برای همیشه کنار گذاشت. استاد پیر من همیشه می‌رقصید. موسیقی اهمیتی نداشت. او به همه نوع اشرازی بود. همه را دوست داشت. چشمانش را می‌بست و با لبخندی شیرین با آهنگ موزون می‌رقصید. رقصش همیشه هم زیبا نبود، اما نگران این هم نبود که کسی با او برقصد. موری به تنهایی می رقصید. او سابقا چهارشنبه ها به کلیسای میدان هاروارد می رفت. جمعیت کثیری برای رقص به آنجا می آمدند. موری اغلب به میان جمع جوانان می رفت، پیراهنی می پوشید و با شلوار سیاه و حوله‌ای که به دور گردنش می انداخت، بدون توجه به آهنگی که تنواخته می شد، فارغ از سایرین برای خودش می رقصید. آنقدر می رقصید که عرق از پشتش سرازیر می شد. کسی در آن جمع نمی دانست که او استاد برجسته جامعه شناسی است و سالها در دانشگاه درس داده و کتاب‌های متعدد به رشته تحریر درآورده است. آنها همین اندازه می دانستند که پیرمرد سرخورده است که دلش هوای رقص کرده است. رفتارش سلوک یک عاشق دلباخته اهل آمریکای لاتینو به نمایش می گذاشت. وقتی تمام کرد همه به افتخارش دست دادند. می توانست تا ابد در آن حال باقی بماند، اما بعد رقصیدنش متوقف شد. موری در 60 سالگی به بیماری آس مبتلا شد. نفسش تنگ می شد و به شماره می افتاد. یک بار در حالی که کنار رودخانه چارلز قدم می زد، هجوم باد سرد چیزی نمانده بود که او را خفه کند. موری را به شتاب به بیمارستان رساندند و آنجا به او آدرنالین تزریق کردند. چند سال بعد در راه رفتن هم مشکلاتی پیدا کرد. در مراسم جشن تولد یکی از دوستانش تعادلش را از دست داد. شبی دیگر از پله‌های یک تئاتر به پایین درغلتید و چند نفری را به زمین انداخت. کسی فریاد کشید به او هوا برسانید. در این زمان او سال‌های 70 سالگیش را می‌گذراندیم. حاضران به نجوا گفتند امان از پیری و بعد به او کمک کردند تا به روی پایش بایستد. اما موری که بیشتر با درون خود در تماس بود خوب می‌دانست که اشکال دیگری در کار است. همه‌اش تقصیر پیری نبود. او در همه لحظات خسته و بیحال بود. در خوابیدن اشکال داشت. در خواب می‌دید که در حال مردن است. موری به سروقت دکترها رفت. آن هم نه یکی یا دوتا، به بسیاری از آنها مراجعه کرد. خونش را آزمایش کردند، ادرارش را آزمایش کردند، روده‌هایش را وارسی کردند و سرانجام چون چیزی پیدا نکردند، یکی از دکترها دستور بیوپسی از عضله داد. ذره کوچکی از عضله ساق پای موری را برداشتند. جواب آزمایش خیلی زود حاضر شد. مشکلی در شبکه عصب‌های او به وجود آمده بود. حالا آزمایش‌های دیگر روی موری انجام می‌دادند. در جریان یک آزمایش او را روی یک صندلی الکتریکی نشاندند تا واکنش‌های عصبی او را مطالعه کنند. دکتر معالج در حالی که به نتایج آزمایش نگاه می‌کرد گفت: به آزمایش‌های به آزمایش‌های بیشتری احتیاج داریم. موری پرسید: آزمایش‌های بیشتر برای چه؟ چه اتفاقی افتاده؟ درست نمی‌دانیم. واکنش‌های شما کند است. واکنش‌های او کند بود. یعنی چه؟ و سرانجام در یکی از روزهای داغ و مرطوب ماه اوت 1994 موری و همسرش شارلوت به مطب عصب‌شناس رفتند. دکتر عصب‌شناس قبل از اینکه حرفی بزند از آنها دعوت کرد که بنشینند. موری به بیماری ALS مبتلا شده است. یک بیماری وحشتناک که امیدی به درمان آن نیست. روش درمانی شناخته شده برای این بیماری وجود نداشت. موری پرسید: چگونه مبتلا به این مرض شدم؟ کسی نمی‌دانست. مهلک است؟ بله. با این حساب باید بمیرم. و دکتر جواب داد: بله، همینطور است. خیلی متاسفم. دکتر حدود 2 ساعت با موری و شارلوت نشست و همه پرسش‌های آنها جواب داد و چون عازم رفتن شدند، دکتر اطلاعاتی درباره بیماری ALS در اختیارشان گذاشت و اجازه‌ای به آنها داد تا برای کسب اطلاعات بیشتر آن را بخوانند. انگار آمده بودند که یک حساب بانکی باز کنند. بیرون هوا آفتابی بود و مردم گرفتار کارهایشان بودند. زنی به شتاب به سمت پارکومت می دوید تا در آن سکه بیندازد. زنی دیگر پاکت های خارباری را که از فروشگاه تهیه کرده بود هم می کرد. میلین ها فکر و خیال ذهن شارلوت را اشغال کرده بود. چه فرصتی برای ما باقی مانده؟ چگونه باید با آن کنار بیاییم؟ بدهی های بانکی را چگونه پرداخت خواهیم کرد؟ استاد پیر من از اینکه همه چیز در پیرامونش مثل همیشه بود مبهوت شده بود. آیا نباید دنیا متوقف می شد؟ مگر نمی دانم چه اتفاقی برای من افتاده است؟ اما جهان را توقفی در کار نبود. اشاره‌ای هم به او نداشت و چون موری در اتومبیل را گشود احساس کرد که انگار به چاله‌ای سرنگون شده است. به ذهنش رسید خب چه باید کرد؟ در حالی که استاد پیر من به دنبال جواب میگشت، بیماری بر او چنگ میانداخت، روز به روز، هفته به هفته. یکی از روزها با دند عقب اتومبیلش را از گاراژ بیرون کشید، اما هر چه کرد که پا بر پدال ترمز بگذارد نتوانست. این پایان رانندگی او بود. باید کاری میکرد، عصایی خرید. پایان آزادانه راه رفتنش فرا رسید. همچنان به برنامه شنایش ادامه میداد، اما روزی احساس کرد که توان لباس عوض کردن را از دست داده است. از این روی که از دانشجویان درس اخلاق را استخدام کرد تا در این کار به او کمک کند. اسمش تونی بود. در اتاق رختکن دیگران که برای شنا آمده بودند وانمود می‌کردند که متوجه نیستند، اما زیر چشمی نگاهش می‌کردند. پایان خلوتش فرا رسیده بود. در پاییز سال 1994 موری به دانشگاه برایندز رفت تا آخرین دوره تدریسش را در دانشگاه بگذراند. می‌توانست از خیر این کار بگذرد. دانشگاه از حال او باخبر شده بود. چرا باید در حضور این همه آدم رنج ببری؟ در خانه بمان، به کارهایت برس. اما اندیشه دست کشیدن لحظه‌ای به ذهن موری خطور نکرد. به جای آن لنگان لنگان وارد کلاس شد، خانه‌ای که بیش از 30 سال در آن زندگی کرده بود. اصلا به دست زمانی طول کشید تا به صندلی‌اش رسید. سرانجام روی صندلی نشست و عینکش را برداشت و به چهره‌های جوانی که در سکوت به او چشم دوخته بودند نگاه کرد. دوستان من، اگر اشتباه نکرده باشم، همه شما برای درس روانشناسی اجتماعی در اینجا اجتماع کرده اید. 20 سال است که این موضوع را درس می دهم، اما برای اولین بار است که می گویم گرفتن این واحد درسی می تواند خطری به همراه داشته باشد. من به بیماری مهلکی گرفتار آمدم. شاید عمرم کفاف ندهد که این درس را تمام کنم. اگر فکر می کنید بهتر است این درس را حذف کنید، حتما این کار را بکنید. از نظر من اشکالی ندارد. تبسمی بر لبان استاد نقش بست و این پایان بیماری ALS به یک شمع روشن میماند. عصبهایتان را ذوب میکند تا از بدنتان جز توده ای از جنس موم چیزی بر جای نماند. اغلب در ابتدا به سر وقت پاهایتان میرود و از آنجا به سمت بالا حرکت میکند. عضلات پا و رانها قدرتشان را از دست می دهند، به طوری که در حالت ایستاده عنان اختیار خود را از دست می دهید. مهار عضلات تنه از دست می رود و راست نشستن ناممکن می شود و سرانجام اگر هنوز زنده باشید به کمک یک لوله که از گلویتان عبور می دهند تنفس می کنید. بیدارید، احساس می کنید، پرک می زنید، زبانتان را هم به سختی تکان می دهید. اما چنان بازیگر فیلم‌های علمی تخیلی در درون گوشت و کالبد خود منجمد می‌شوید. همه این اتفاقات در کمتر از 5 سال پس از ابتلا به بیماری روی می‌دهد. پزشکان موری معتقد بودند از عمر او بیش از 2 سال باقی نمانده است. موری می‌دانست از این هم کمتر است. اما استاد پیر من تصمیمش را گرفته بود. همان لحظه که از مطب پزشک بیرون آمد سؤالی به ذهنش خطور کرد. کدام را انتخاب کنم؟ محبوب نابود شدن را یا بهره برداری حد اکثر از روزهای باقی مانده عمر را؟ محبوب نابود شدن را نمی‌خواست. از مردن هم خجالت نمی‌کشید. مرگ برنامه پایانی او بود. مگر جز این بود که همه باید می‌مردند؟ چرا در این واپسین ایام عمر چنان مردی بزرگ ظاهر نشود؟ چرا روی او بررسی نکنند؟ روی من مطالعه کنید، خوب نگاه کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ با من یاد بگیرید. ترم پاییز به سرعت سپری شد. قرصهایش را بیشتر کردند. فیزیوتراپی کار همه روزه شد. پرستارها به خانه موری می آمدند تا روی ساقهایش که تحلیل می رفت و محو می شد کار کنند. می خواستند عضلاتش را فعال نگه دارند. آنها را به چپ و راست به پایین و بالا خم می کردند. انگار از چاه آب بیرون می کشیدند. متخصصان ماساژ هفته 1 بار می آمدند تا از شدت گرفتگی بدنش بکاهند. با استادان مراقبه قرار می گذاشت. چشمانش را می بست و افکارش را متمرکز می ساخت. آنقدر که دنیا در رفت و برگشت نفسش خلاصه می شد. یکی از روزها در حالی که به کمک عصایش راه می رفت در حاشیه خیابان افتاد. عصا را با یک گامیار عوض کردند و چون بدنش ضعیف‌تر شد رفت و آمد به دشتشویی دشوارتر گردید. حالا موری در یک بشر بزرگ ادرار می کرد. کسی ظرف شیشه‌ای را نگه می‌داشت و او در آن ادرار می‌کرد. اغلب ما اگر جای موری بودیم از شرایطی که پیش آمده بود خجالت می‌کشیدیم، اما موری با اغلب ما فرق داشت. وقتی همکارانش به دیدن او می‌آمدند، موری با آنها می‌گفت: ببینید، باید ادرار کنم. حاضر به من کمک کنید؟ شگفت این که به این کار راغب بودند. شمار بازدید کنندگانش بیشتر می‌شد. گروه های بحث و گفتگو تشکیل می دادن، در مورد مرگ و معنای واقعی آن حرف می زدن. از این می گفتن که چرا و چگونه همه جوامع بشری بی آنکه لزوماً برداشت درستی از مرگ داشته باشن از آن می ترسند. موری به دوستانش می گفت اگر به راستی قصد کمک کردن به او را دارند، نباید با ترحم و دلسوزی رفتار کنند. چه بهتر مثل همیشه مسائلشان را با او در میان بگذارند. موری یک شنونده بی کم و کاست بود. به رغم همه مشکلات صدایش قدرتمند و جاذب بود. ذهنش پر از اندیشه بود. موری میخواست ثابت کند که مردن همان بی استفاده شدن نیست. سال نو از راه رسید و گذشت. با آنکه موری به کسی حرفی نزد، اما خوب میدانست که این آخرین سال زندگی اوست. حالا از صندلی چرخدار استفاده میکرد. با زمان در جنگ بود. میخواست آنچه را میخواهد با آنچه را میداند با دیگران در میان بگذارد. وقتی یکی از همکارانش در دانشگاه در اثر یک حمله قلبی فوت کرد، موری در مراسم تدفین او شرکت کرد و بعد افسرده به خانه آمد. به راستی که غم‌انگیز است. این همه حرف زیبا زدند و ایرو هیچ کدام را نشنید. موری پیشنهاد بهتری داشت. به چند نفر زنگ زد. تاریخی را انتخاب کرد و در بعد از ظهر سرد یک روز یک شنبه با جمعی از دوستان و بستگانش در منزل قرار گذاشت. میخواست در حالی که هنوز زنده است مراسم تدفین او را به جای آورند. همه حاضران در وصف استاد پیر من سخنرانی کردند. بعضی میگریستند، بعضی میخندیدند. موری با آنها خندید و گریست. موری گفتن آنچه را اغلب از دوستان و عزیزان من دریغ میکنیم با همه در میان گذاشت. مراسم تدفین آن روز موفقیتی تابناک بود، با این تفاوت که موری هنوز زنده بود. در واقع مهمترین بخش زندگیش در پیش بود. دانشجو. در اینجا باید کمی درباره خودم حرف بزنم و بگویم بعد از آن روز تابستان که برای آخرین بار استاد عزیزم را در آغوش کشیدم و قول دادم با او در تماس باشم، چه کردم و روزگارم چگونه گذشت. با او در تماس نبودم. در واقع تماسم با اغلب کسانی که در دانشکده می شناختم قطع شد. حتی با دوستانی که گهگاه به کافه رستوران می رفتیم و با هم رفت و آمد داشتیم. سالهای بعد از فارغ التحصیلی و نقل مکان به نیویورک روحیم را عوض کرده بود. دنیایی که یافتم چیز جالبی نبود. اوایل دوران 20 سالگی را به گشت و گذار گذراندم. اجاره می پرداختم و نخواندنی هایی را می خواندم و در حیرت بودم که چرا چراغ ها به من چشمک نمی زنن. رویایم این بود که موسیقیدان مشهوری بشم. من پیانو می نواختم. اما بعد از گذشت سالهای تاریکی، بعد از رفتن به باشگاه‌های شبانه بی‌محتوا، بعد از زیر پا گذاشتن قول و قرارها، بعد از به شهرت رسیدن گروه‌های موسیقی و تولید کنندگانی که ظاهراً به همه علاقمند بودند جز من، رویایم بر باد رفت. برای نخستین بار در زندگی طعم شکست را تجربه می‌کردم. در همین زمان اولین رویارویی جدی با مرگ را تجربه کردم. دایی مورد علاقم، کسی که به من موسیقی و رانندگی آموخته بود، کسی که به خاطر دخترها سر به سرم میگذاشت، در اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده در سن 44 سالگی درگذشت. مرد کوتاه قدی بود و جذاب، با سبیلی پرپشت. آخرین سال زندگیش را با او بودم. در آپارتمانی درست در طبقه پایین آپارتمان او زندگی میکردم. دیدم که چگونه بدن قدرتندش محو و نابود شد. دیدم که چگونه رنج کشید. آثار درد را در چهرهش تماشا کردم. ناله می کرد و از درد فریاد می کشید. ما، یعنی من و دو پسر جوانش و خاله‌ام، به سکوت در کنارش بودیم. از کسی کاری ساخته نبود. یکی از شبهای ماه می من و داییم در بالکن آپارتمانش نشسته بودیم. نسیمی گرمی می وزید. داییم به افق نگاه کرد و گفت که در سال تحصیلی آینده زنده نخواهد بود که فرزندانش را ببیند و بعد از من خواست که مراقب آنها باشم. به او گفتم که اینطوری حرف نزند. نگاه غمناکش را به من دوخت. چند هفته بعد مرد. پس از مراسم تدفین زندگیم عوض شد. ناگهان احساس کردم که زمان متاعی ارزشمندی است که از دست می رود و از من کاری ساخته نیست. از نواختن پیانو در باشگاه های نیمه خالی و از سرودن آهنگ در منزل، آهنگ هایی که کسی آنها را نمی شنید، دست کشیدم. به مدرسه بازگشتم. در رشته روزنامه نگاری مدرک فوق لیسانس گرفتم و اولین شغلی را که به من پیشنهاد کردند پذیرفتم. نویسنده رخدادهای ورزشی شدم. حالا به جای اینکه در اندیشه رسیدن به شهرت باشم، به افزودن شهرت ورزشکاران بزرگ کمک می‌کردم. برای روزنامه‌ها کار می‌کردم و در مجلات مقاله‌هایم چاپ می‌شد. با چنان سرعتی کار می‌کردم که زمان و مکان نمی‌شناخت. محدودیتی در کار نبود. صبح از خواب بیدار می‌شدم، دندان‌هایم را مسواک می‌زدم و با همان لباسی که خوابیده بودم پشت ماشین تحریر می‌نشستم. دایی‌ام برای یک شرکت کار کرده بود، کاری یک نواخت در همه ایام، و چقدر از آن تنفر داشت. مصمم بودم که به حال و روز او گرفتار نشوم. از نیویورک تا فلوریدا دنبال کار گشتم و سرانجام در دیترویت به عنوان روزنامه‌نگار دیترویت فری پرس انتخاب شدم. اشتهای به ورزش در این شهر سیری نداشت. تیم‌های حرفه‌ای فوتبال، بسکتبال، بیسبال و هاکی در شهر فعال بودند. شرایط بر وفق مراد بود. در مدت چند سال نه تنها رخدادهای ورزشی را در روزنامه نوشتم، بلکه چند کتاب در زمینه ورزش از من به چاپ رسید. در برنامه‌های رادیویی شرکت می‌کردم و در برنامه تلویزیونی هم حضور فعال داشتم. خواهان داشتم. از اجاره دادن دست کشیدم، شروع به خریدن کردم. روی تپه‌ای خانه‌ای خریدم. اتومبیل‌های متعدد خریدم، در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کردم. با دد 5 حرکت می‌کردم، شتاب فراوان داشتم، پرتلاش بودم، به سرعت برق و باد رانندگی می‌کردم. درآمدم از پالو بارا می‌رفت. خوابش را هم ندیده بودم. با یک زن مومشکی آشنا شدم، به من علاقه‌مند شد. 7 سال نامزد بودیم و بعد ازدواج کردیم. یک هفته بعد از ازدواج به سر کار بازگشتم. به او و به خودم وعده دادم که روزی صاحب اولاد خواهیم شد و خانواده‌ای درست خواهیم کرد. اما این روز هرگز فرا نرسید. به دنبال موفقیت بودم. می‌خواستم پیش از اینکه بمیرم همه شادی‌ها و شادکامی‌ها را تجربه کرده باشم. نمی‌خواستم حال و روز داییم را پیدا کنم. هرچند می‌دانستم مرگ تقدیر همه است. اما موری گهگاه به یاد او می‌افتادم. به یاد مطالبی افتادم که او به من آموخته بود. مطالبی درباره آدم بودن، رابطه داشتن با دیگران. اما انگار که با او و مطالبش فاصله داشتم. متعلق به زندگی دیگری بود. سالها هر نامه‌ای را که از دانشگاه برایندس رسید نخواندم و دور انداختم. گمانم بر این بود که تنها خواستشان گرفتن پول است. بنابراین از بیماری موری خبردار نشدم. کسانی را که می‌توانستند از او خبر بدهند مدت‌ها بود فراموش کرده بودم. شماره‌های تلفن آنها را در دفترچه‌ای نوشته بودم که در اختیارم نبود. اگر شبی دیر هنگام به دنبال پیدا کردن یک برنامه مطلوب کانال‌های تلویزیون را جستجو نمی‌کردم، هرگز از موری خبری دستگیرم نمی‌شد. اما این اتفاق افتاد. صوتی تصویری. در مارس 1995 لیموزینی که تد کوپل مجری برنامه تلویزیون راه شب در آن نشسته بود، روی برف‌های مقابل منزل موری در شهر وست نیوتون ماساچوست ترمز کرد. حالا موری به طور تمام وقت روی صندلی چرخدار می‌نشست. باید او را از روی صندلی چرخدار مانند یک ساک سنگین بلند می‌کردند تا روی تخت خواب بگذارند و روز بعد دوباره همین کار را می‌کردند تا روی صندلی‌اش قرار بگیرد. حالا به هنگام غذا خوردن سرفه می‌کرد. جویدن برایش دشوار شده بود. پاهایش به کلی فلج شده بودند. دیگر هرگز فرصت راه رفتن پیدا نمی‌کرد و با این حال افسرده نبود. به جای آن پر از فکر بیک و نکته بود. مطالبش را روی هر چه به دستش می‌رسید یادداشت می‌کرد. باورهایش را به رشته تحلیل در می‌آورد. درباره زندگی در سایه مرگ می‌نوشت. آنچه را می‌توانید انجام دهید و آنچه را نمی‌توانید بپذیرید. بپذیرید که گذشته هرچه بوده گذشته. گذشته را انکار نکنید. بیاموزید تا خود و دیگران را ببخشایید. هرگز خیال نکنید فرصتی از دست رفته است. با گذشت زمان بیش از 50 گزینگوی از این دست داشت که آنها را با دوستانش در میان می‌گذاشت. یکی از دوستانش که او هم از استادان دانشگاه برایندس بود، چنان تحت تاثیر این عبارات قرار گرفت که آنها را برای گزارشگر بوستون گلوب فرستاد و او هم مقاله مفصل در وصف موری نوشت که عنوان آن این عبارت بود: آخرین درس استاد، مرگ خود او. این مقاله نظر یکی از تهیه کنندگان برنامه راه شب را به خود جلب کرد. تولید کننده مزبور در شهر واشنگتن به سراغ کایل رفت. نگاهی بیانداز. از بقیه ماجرا با خبرید. فیلم برداران به اتاق نشان موری رفتن و لیموزین کاپل جلوی خانه او متوقف شد. جمعی از دوستان و بستگان موری برای دیدن کاپل اجتماع کردند و چون این مرد سرشناس وارد خانه موری شد، حاضران جملگی همه از روی هیجان به راه انداختند، همه به استثنای یک نفر، موری. موری در حالی که سرش را به سختی بالا آورده بود، ابروی بالا انداخت و با حرفش همه را به سکوت وادار کرد. تد، پیش از اینکه مصاحبه کنم باید نکته را با تو در میان بگذارم. لحظاتی به سکوت گذشت و بعد دو مرد به اتفاق به اتاق مطالعه موری رفتند و در را پشت سرشان بستند. یکی از دوستان موری به نجوا خطاب به جمع حاضران گفت: دوستان، امیدوارم تد بیش از اندازه سر به سر موری نگذارد. و کسی جواب داد: امیدوارم موری بیش از اندازه سر به سر تد نگذارد. اما درون اتاق مطالعه موری کاپل را به نشستن دعوت کرد. بعد در حالی که دستهایش را روی دامنش گذاشته بود لبخند زد. موری آغازگر سخن شد: از کسانی که به دلت نزدیکند بگو. از کسانی که به دلت نزدیکند؟ کاپل به پیرمرد نگاه کرد: بسیار خوب. و بعد محتاطانه از فرزندانش تعریف کرد. به هر صورت فرزندانش به او نزدیک بودند. موری گفت: بسیار خوب، حالا از ایمانت بگو. کاپل ناراحت شد: من معمولا با کسانی که چند دقیقه بیش از آشنایم با آنها نگذاشته از این حرفا نمیزنم. موری از بالای عینکش به تد نگاه کرد: تد، من دارم میمیرم، فرصت زیادی برایم باقی نمانده. کاپل خندید: بسیار خوب ایمان. و بعد به عبارتی از مارکوس اورلیوس اشاره کرد. موری سرش را به نشانه تصدیق تکان داد. کاپل گفت: حالا من از تو سوال دارم، آیا تا به حال برنامه‌ام را تماشا کرده ای؟ فکر می‌کنم دوبار. دوبار؟ فقط همین؟ ناراحت نشو، اپرا را بیش از یک بار ندیدم. بسیار خوب، درباره آن دو برنامه که برنامه مرا دیده ای چه نظری داری؟ موری مکث کرد. راستش را بگویم؟ بله، به این نتیجه رسیدم که تو یک خودشیفته هستی. کاپل به صدای بلند خندید: من زشت‌تر از آنم که خودشیفته باشم. دقایقی بعد دوربین ها در اتاق نشیمن مستقر شده بودند. کاپل با لباس آبی اتو کشیده تر و تمیز و موری با پلیبل خاکستری گشاد و پرزدار. موری حاضر نشد لباس بهتری بپوشد یا برای مصاحبه گریم شود. فلسفه‌اش این بود که مرگ چیزی نیست که کسی از آن خجالت بکشد. حاضر نبود کسی بینیش را پور بزند. از آنجایی که موری روی صندلی چرخدار نشسته بود، دوربین هرگز ساق‌های بی حرکتش را به تصویر نکشید. و چون موری هنوز می توانست دست‌هایش را تکان دهد، موری همیشه به هنگام صحبت کردن دست‌هایش را تکان می‌داد. با هیجان از روزهای قبل از مرگ حرف زد. موری گفت: تد، وقتی ماجرا شروع شد از خودم پرسیدم آیا مثل اغلب اشخاص دوست دارم از زندگی عقب بکشم، گوشه انزوا بگیرم یا نه، می‌خواهم زندگی کنم. دومی را انتخاب کردم. تصمیم گرفتم که زندگی کنم و یا دست کم سعی کنم که زندگی کنم آنطور که دوست دارم، با شأن و وقار، با شجاعت، با خلق خوش، با آرامش و خویشتنداری. گاهی اتفاقی می افتد که صبحا گریه می کنم، گریه و باز هم گریه. برای خودم سوگواری می کنم. بعضی صبحا به شدت عصبانی هستم، تلخ و دلگیر هستم، اما این حالتم آنقدرها دوام نمی آورد. از جایم بلند می شوم و می گویم می خواهم زندگی کنم. تا به امروز که این کار را کردم، آیا می توانم ادامه بدهم؟ نمی دانم، اما با خودم شرط می بندم که این کار را بکنم. کاپل که به نظر می رسید به شدت تحت تاثیر موری قرار گرفته است، از او درباره تواضع و افسردگی ناشی از مرگ پرسید. موری با حس تصادف گفت: می دانی فرد؟ و بعد به سرعت حرفش را استاد کرد: منظورم تد است. کاپل در حالی که می خندید گفت: همین هم تواضع است. دو مرد درباره زندگی پس از مرگ حرف زدند و از وابستگی فزاینده موری به مردم سخن گفتند. موری برای غذا خوردن، برای نشستن و برای اینکه خودش را جابجا کند به کمک دیگران احتیاج داشت. جمعه شبی بود که برنامه ضبط شده روی آنتن رفت. تد کاپل پشت میزش نشسته بود و مقتدرانه حرف میزد: موری شوارتز کیست و چرا در پایان برنامه همه شیفته او خواهید شد؟ 1000 مایل دورتر از واشنگتن در منظرم روی تپه کانال‌های تلویزیون را عوض می‌کردم که این جمله را شنیدم: موری شوارتز کیست. از خود بی خود شدم. راز زندگی او بود.